سلام، من پویان اصلانی هستم با پادکست دیگر از مانیفست ژن جیان آزادی در خدمت شما هستیم. این پادکست اول ما بعد از در حقیقت کنفرانس ایران اکادمیا، کنفرانس ایران پژوهشی ایران اکادمیا است. مهمان امشب من سارا شادابی، روانکاو و محقق حوزه های علوم اجتماعی هستش. من سارا رو در کنفرانس دیدم، باهاش صحبت کردم و خیلی خوشحالم از اینکه سارا دعوت منو پذیرفت که امشب در پادکست در خدمت شما باشیم. سارا جان خیلی ممنون، متشکر از اینکه دعوت منو پذیرفتی که ما امشب با هم یک صحبتی داشته باشیم. خواهش میکنم.
سلام، ممنون، مرسی، متشکرم از دعوتتون، خوشحالم که اینجا در خدمتتون هستم.
سارا جان، همونجور که صحبت کردیم، من و شما میخوایم راجع به یه بحثی صحبت کنیم که به هر حال من فکر کنم نوعاً یه بحثی که حداقل من یک مقدار ازش طفره رفتم و فکر میکنم که حالا آغاز بحث ما این باشه که به هر حال من در کانتکست قرارداد اجتماعی نوین برای ایران خب خیلی تلاش میکنم که تمام مسائل ایران مسائل سیاسی نیست، بلکه مسائل اجتماعی توش خیلی نقش مهمی داره و در نتیجه توی فرضی که من داشتم و دارم اینه که بحث عدم سلطه رو که به عنوان تعریف آزادی مطرح میکنم، اینه که دقیقا من فکر کنم عدم سلطه هم تو ساختار سیاسی دست خواهد داشت. نهادهای سیاسی رو در حقیقت باید جوابگو نگه داره و نقش مردم چگونه هست و همینطور در بحث کانتکست اجتماعیش، به هر حال در کانتکست اجتماعی رابطه های اجتماعی که در جامعه وجود داره، به هر حال نقش خشونت و نقش قدرت مسئله مهمیه. من هیچ وقت وارد بحث قدرت نشدم. من دوست دارم که امروز اگه بخوایم این بحث رو باز بکنیم، من خواستم در کلیت و اولین سوال از تو سوال بکنم که به هر حال قدرت رو اگر بخوایم ترجمه پاور استفاده بکنیم از کلمه انگلیسی، توی ایران چه تعریفی براش شده، چه درکی وجود داره؟ چون من واقعا فکر میکنم تو این کانتکست مفهوم قدرت توی ایران به عنوان یک ابزاری برای کنترل و سلطه ازش استفاده شده، هم در بافت اجتماعیش و هم در بافت سیاسیش. من میخواستم که تو نظرت راجع به این در حقیقت کلمه قدرت بدی با توجه به تحقیقاتی که کردی و بعد خب ما بحث از اونجا جلو ببریم. خواهش میکنم.
خواهش میکنم، مرسی. من یه توضیحات کلی میدم که بتونیم تصویرسازی اولیه رو داشته باشیم. فکر میکنم کلمه‌ای که در علوم اجتماعی استفاده میشه در واقع آتاریته هست، بیشتر تا پاور. پاور رو استفاده نمیکنم و بیشتر در علیه ما اتوریته هست. چند نظریه پرداز هستن که اتفاقا در حوزه علوم اجتماعی صاحب نظر هستند که اون بخشای اولیه رو در واقع زمینه صحبت درباره، حالا اگه نخواهیم بگیم قدرت به معنای پاور، میتونیم بگیم اقتدار، اقتدار رو در واقع تعریف میکنن و بحثشون اینه که اصلا چطور یک فرد به عنوان فرد و به عنوان یک جزء از کل با کلیت اقتدار رابطه برقرار بکنه. یعنی بحث اینجاست که ما به عنوان افراد یک جامعه چه نوع باوری نسبت به اون کس، اون افراد، اون مجموعه، اون حکومت، اون دولت، اون سیستم یا قانون یا حتی قانونگذار و حتی تو لول‌های مختلف، شاید یه جایی بشه حتی راجب قاضی، راجب درمانگر، راجب تمام اون موقعیت‌هایی که ما رو در درجه دوم، سوم یا چندم اقتدار قرار میده، ما چه باوری اصلا نسبت به او داریم؟ خب طبیعتا اولین کسی که دربارش صحبت میکنه فرویده. خب حالا من زیاد نمیخوام راجع به فروید صحبت بکنم چون خیلی بسترسازه و خیلی عمیق و تئوریکه، ولی گاهگداری بهش بر میگردم که در واقع چگونه از نظریه فروید استفاده میشه. ولی سه تا نظریه پرداز هستن که اگه درک کنیم که اینها چه نگاهی به بحث اقتدار داشتن، ما عملا میتونیم درک بکنیم که یک جامعه در واقع بدون در نظر گرفتن اینه که اون جامعه چه جامعه، ایرانه یا غیر ایرانی، چطور میتونه مناسبت های خودش رو با قدرت تعریف بکنه. یکی ژاک لاکان هست که درباره بحث اقتدار صحبت میکنه، دیگری فوکو هست و دیگری یک کسی هست به نام فانون، که خلاصه من اینا رو به ترتیب میگم که از چه زاویه‌ای بهش نگاه میکنی و چطوری به این مانیفست در واقع کار ارزشمندی که تو داری انجام میدی و توی این مجموعه داره انجام میشه چطور میتونه مرتبط باشه. لاکان خیلی بحث جالبی مطرح میکنه، پویان میگه زبان در روان انسان یک تأثیر قدرتمند روانی داره و این زبان نه به مفهوم کامیونیکیت، چون ما وقتی بهمون میگن زبان، ما زبان رو چی میدونیم؟ وسیله ارتباطی میدونیم. ما فکر کنیم زبان یعنی چیزی که مثلا خب ما با هم حرف میزنیم، یا مثلا انسان های اولی نقاشی میکشیدن رو دیوارا با هم رابطه برقرار میکردن، یا می نویسیم، یا مثلا در حالا شو فرهنگ ایران شاید کسی شعر بگه، یا مثلا میدونی یعنی ما همش زبان رو به شکل محاوره و یه چیزی که قراره اکسچنج بشه با جامعه در تبادل میبینیم. ولی حرفی که لاکان میزنه خیلی جالبه، میگه ببین در یک جامعه ای که فرد با خودش گفتگو نداره زبان وجود نداره. یعنی اولین زبانی که ما میتونیم به عنوان یک انسان متمدن در روان خودمون تعریف بکنیم گفتگویی است که با خودمون داریم. و اصلا بحث اقتدار اینجا تشکیل میشه، اولین جرقه اقتدار اینجاست که من و آن دیگری که در من با او دارم صحبت میکنم چه نوع دیالوگی باش با خودم دارم، یعنی اون کسی که من تو خودم هستم، آیا اون کسی که با خودم دارم صحبت میکنم کسی که دائم تحکم کننده و تصمیم گیرنده است و من دائم دارم مثل یه شاگرد تنبل درس نخونه هیچی ندونه احمق هی جواب پس میدم، یا اون هی داره کنترل میکنه، یا نه ما من و او، من و آن دیگری که در من هست، که حالا توی روانکاوی فرویدی بهش در واقع میگن سوپر ایگو، که سوپر ایگو در روانکاوی یعنی پدر. ببخشید خب آیا من در این زاویه‌ای که دارم با او حرف میزنم چه نوع دیالوگی رو دارم؟ اینو داشته باشیم. فوکو میاد چی میگه؟ فوکو میگه که زبان هیچ وقت در یک جامعه به شکل بالا به پایین جاری نمیشه، مثل دوش آب نیست، مثل یک محور عمودی نیست که بر یک محور افقی حائل بشه. زبان بیشمار لایه های افقی است که میتونه در جامعه مساوات، عدالت، برابری، توانایی، به هر حال امکانات ولبینگ یا انسان بودن رو توسعه بده، یا نه دقیقا برعکس فقط اقتدار رو توسعه بده. و چرا این حرف رو میزنه؟ میگه ببین مثلا فقط مسئله این نیست که حکومت با مردمش، کت خدا با مردم دهش، نمیدونم معلم با شاگرداش تحکم کنه، مسئله اینه که شما وقتی راجع به قدرت صحبت میکنید میبینید در تمامی اجزای جامعه این قدرت در جریانه. الان نمونه بارزش جامعه ایران یا جامعه قبل از رنسانس اروپایی رو اگه نگاه بکنیم، پدر مرکز قدرته و خانواده زیر اوی مثلث دارن. در مدرسه ما یه معلم داریم که بقیه، بعد تو خود اون مدرسه مدیر، ناظم، نمیدونم معلم ها، اینا همه در واقع سلسله مراتبی داره. دوباره توی یه مرکز خرید میری همینطور در واقع قدرت داره بین افراد تقسیم شه. تو دادگاه میبینی قدرت داره به همین سب، و تمام اینها گویششون با افراد زیر مجموعشون یکسانه. یعنی مثلا مدلی که یک مدیر کل در یک شرکت برخورد میکنه، مثلا حالا به اصطلاح فارسی مدیر عاملی که با منشی و نمیدونم کارمند برخورد میکنه، همون سیستم قدرت مداریه که پدر در خانواده حرف میزنه بقیه همه اطاعت میکنن. و حالا این وقتی میاره تو کانتکست بزرگتر میبینی میشه یه دولتی، حالا البته دولت حکومت سیستم اینا رو خبر ما خیلی هم جابجا استفاده میکنیم، ولی نمیخوام خیلی وارد اون ریزه کاریا بشم. وقتی میای عقب نگاه میکنی میبینی این قدرته چقدر، اقتداره چقدر همه جا جاری بوده، چقدر من ندیدمش. این چیزی که فوکو میگه و اساسا هم حرفش اینه که تو وقتی که راجب یه چیز خیلی جالبی صحبت میکنی راجب این تولید علم هم میگه خیلی جاها حتی علم اقتدار رو ساپورت میکنه، یا خود علم یه جورایی اقتدار رو در خودش در بر میگیره، و اینجوری میشه که مثلا یک سری آدما، من نقدی که به خودمون افرادی که آکادمیک هستن دارم همیشه میگم، ما یه مشکل بزرگی که داریم اینه که بخصوصا در حوزه علوم اجتماعی خیلی در حوزه تئوریک میمونیم و این دانش به جاری نمیشه به جامعه، و در واقع اقتدار رو به یه شکلی در حوزه خود علم هی میگن. اینا چیزایی که فوکو میگه. من همجا استاپ میکنم چون فانو خیلی قشنگ راجع به بحث استبداد صحبت میکنه. قبل از اینکه وارد اون بشیم میخوام تو رو بشنوم.
خیلی ممنون از توضیحاتی که دادی. من اگر بخوام در حقیقت یه چیزی که خب برای من خیلی مهمه و در حقیقت تو هم نوعاً بهش اشاره کردی که فوکو صحبت میکنه در دو تا بحث که حداقل در کانتکست فوکو گفتی، بحث علم و بحث اقتدار، من موافق هستم. من نگاه فوکویی ندارم، ولی شاید بخوام بگم اگر بخوام توضیح آخر تو اول بدم، من نگاه خیلی بیشترم نسبت به نگاهی که فایرابن نسبت به علم داره و اون نگاه دوگماتیس رو مطرح میکنه که علم داره، و من باش موافق هستم. چون به هر حال اینکه علم چی هست و کی تشویق میکنه، چون من یه نگاه فلسفی دارم و باور دارم که به هر حال علم دولت در تعریفش، در همین که به هر حال پول خرجش میکنه که چطوری بره جلو، نفوذ خیلی زیادی داره، و این نفوذ به هر حال میاد و خب چون هیچکی به هر حال تا حالا که آخر علم رو نمیدونه میتونه هر جهتی بره، و به هر حال نقش دولت، و از این جهت من باور دارم که حکمرانی چقدر برای ما مهمه از این زاویه است که بله در علم هم تأثیر میذاره، همونجوری که تو گفتی از نگاه فوکو. من کاملا باهات موافق هستم، و کما اینکه در ایران هم اتفاق افتاده در 45 سال گذشته، و یک خودباوری وجود داره که خب علم هر چیزی که بری تو چهار دیواری دانشگاه بگی، و تو اون کانتکسی که خب تو جلوتر هم صحبت کردی از بحث استبداد و اینکه اون زبان چه مسئله رو داره حل میکنه، وقتی که داری میگی صحبت با خود، بحث اقتدار. من در حقیقت چون تو تفاوتی که قائل شدی بین اقتدار و قدرت یه بحث خیلی مهمیه، چون من خوشحالم تو گفتی، برای اینکه من همیشه قدرت رو تو کانتکست پاور میبینم. بحث authority یه بحثیه که خیلی مهمه، و به حال به نظر من از لحاظ تفاوت خیلی بحث مهمیه. یه بحث دیگه ای صحبت کردی که خب بحث اقتدار هست، و من فکر کنم اون چیزی که تو ایران وجود نداشته تا به حال، یعنی از دوران مشروطیت که ما به هر حال بحث، حالا فکر کردیم قانون رو وارد مملکت کردیم، این قانون چند تا مسئله داشت. یکی اینکه برای همه نبود، یعنی برای همه اجرا، برای همه نبود. خب زنها مثلا جزو جزء قانون نبودن، جزو جامعه محسوب نشدن، بهائی‌ها جزو جامعه محسوب نشدن، و زرتشتی ها و کلیمی ها خب همیشه توی محیط خودشون باید می بودن، چون واقعا نمیتونستن در محیط کلی ایران فکر کنن، زندگی بکنن، و حداقل محیط کلی دولت که این تصمیم ها رو میگیره. و اون بحث اقتدار چیزی که به نظر من خیلی فراموش کردیم، شاید نوعاً چیزی بود که حداقل منم یه مقدار دلیل کنجکاوی من بود که وقتی مقاله تو رو دیدم، بحث دلیل و برهانه. ما تو ایران از موقع مشروطیت تا به حال دقیقا اون بحثی که تو داری و خیلی هم درسته که ما از زاویه اقتدار تصمیم گرفتیم که با هم ارتباط داشته باشیم و هیچ گونه گفتگویی وجود نداره. چون وقتی که ما میگیم گفتگو بله، از صبح که بلند میشیم به قول تو همه با هم حرف میزنن، مشکل حرف زدن نیست، مشکل سر این که این گفتگو بر چه اساسیه، آیا بر اساس اقتدار یا بر اساس دلیل و برهانه. این دوتا خیلی با هم فرق دارن. یعنی اون چیزی که حتی من میگم تو این جامعه آمریکا در حال حاضرم خیلی ها میگم ما مشکل کامیونیکیشن ارتباط داریم، من میگم تو نه، ما مشکل ارتباط اصلا نداریم، مشکل ما اینه که ما چگونه میتونیم دلیل و برهان برای همدیگه بیاریم. وقتی که وارد بحث دلیل و برهان میشیم فضا عوض میشه و اولین مسئله ای رو که برامون مهم شاد باشه اینه که طرف مقابل ما چگونه فکر میکنه. یعنی فرضیات طرف مقابل ما هم خیلی مهم هستش تو این کانتکس دلیل و برهان، که توجه بکنیم فقط این چیزی که من میگم، چیزی که تو میگی، خب ما تا صبح هم میتونیم صحبت بکنیم، به هیچ کجا نمیرسیم. پس برای اینکه این در حقیقت این تفاوت کم کنیم، من مجبورم بفهمم که خب زاویه یا فرض تو چیه و بر اون اساس شروع بکنم. ولی خب ما وارد این بحث اصلا نشدیم. ما بحثی که داشتی همونجوری که تو به درستی گفتی بحث اقتدار بوده. اقتدار نیازی نداره به دلیل و برهان، یا مثلا یه چیزی رو گفته که خب بله دیگه نهایت دلیل و برهانی که ما شنیدیم این بوده که خب بله مملکت قانون داره و قانون هم گفته اینو، تو هم مگه میگه از غرب صحبت میکنی، غرب هم قانون میگه، پس خفه شو، ما داریم اون چیزی رو که اکثریت میگن. و اینو هنوز که هنوزه، چون نکته که به قول معروف دست روی اعصاب گذاشتی روی کلمه اقتدار و دلیل و برهان، ما واردش نشدیم. الان در حقیقت بحث من توی کانتکست این قرارداد اجتماعی اینه که ما از چه زاویه‌ای میخوایم این بحث رو باز بکنیم و برای اینکه باز بشیم چگونه است. این یه توضیح مختصری بود که من میخواستم در صحبتهایی که تو اول گفتی بدیم. من میخوام حالا صحبتهای تو رو بشنوم و به حال بحث اقتدار و خشونت هم فکر کنم یه توضیح بخوای بدی. خواهش میکنم.
آره مرسی، خیلی خیلی نکته در واقع دقیقی رو دست گذاشتی. ببین چون بحث اینه که اصلا شما وقتی که در یک جامعه شاهد رشد تفکر نقاد هستی، حالا تفکر نقاد critical thinking، انقدر این کلمات، ما چیزی داریم، یه بحثی داریم توی علوم اجتماعی بهش میگیم فساد واژه، مستهلک کردن واژه. یعنی شما میبینی الان نگاه کن بحث خود دموکراسی، همه راجع به دموکراسی دارن حرف میزنن ولی هیچ کس نمیدونه داره راجع به چی حرف میزنه. یا به قول تو داشتیم صحبت میکردیم، ما هم یه چیز جالبی گفتی، گفتی همه راجع به مشروعیت مثلا قانون صحبت میکنن ولی هیچ کس نمیاد تعریف کنه آقا این مشروعیت چی چیه اصلا. هیچ کس اصلا این پرسش رو مطرح نکرد. الان این بحث کریتیکال تینکینگ و حالا در واقع تفکر نقاد یا تفکر انتقادی یا هر چی که خیلی هم مزخرف ترجمه شده، و باز اینجا هم من میخوام بگم مثلا کلا با ترجمه یه سری از مسائل، یه سری از عبارات مسئله دارم در علوم انسانی که داریم با دوستانی که در ایران آکادمیا آشنا شدیم با هم داریم کار میکنیم روی به عنوان یک کورس، که اصلا یه سری ترم های علوم انسانی رو دوباره برگردونیم به اون اوریجینال بودن خودش، بلکه اصلا بتونیم تعریف بکنیم موضوع رو، چون انقدر به زبان خود بچه های امروزی خودمونی ها میگن انقدر ملت اومدن قیمه ها ریختن تو ماستا، اصلا دیگه نمیشه تعریف کرد موضوع رو. الان من چی بگم؟ میگم تفکر نقاد، من تفکر نقاد دارم، من طرف هم جدر فوش میده بابا این انتقاد این نیست، اینجوری نیست که شما فقط اعتراض بکنی. بعد اصلا تفکر نقاد، حالا اینم به عنوان پوینت آخر راجع به این موضوع بگم که دوباره برگردیم موضوع خودمون. ببین ما یه سری مهارت ها داریم که سازمان بهداشت جهانی اینها رو زیر مجموعه سلامت روان تعریف میکنه، و این اصلا مرز شناسی نداره، این بحث در واقع انسان بودنه. مثلا راجع به تفکر خلاق صحبت میشه، راجع به تفکر نقاد صحبت میشه، راجع به سلف اورننس، باز دوباره هم سلف اورننس خودآگاهی، انقدر کلمه دستمالی شده، انقدر هر کی اومده با مولانا و با شریعتی و با نمیدونم خالقیزی و فلان اینا همه اومدن انقدر سلف اورننس کردن به قول معروف تو چش و چارمون، دیگه نمیتونیم راجع به خود این ماهیت سلف اورننس صحبت بکنیم. خب من میگم این کریتیکال تینکینگ 7 تا مهارت اگر بتونیم از همه اون پروسه مهارت ویل بینگ، انسان بودن، سلامت روان تعریف بکنیم، مرحله آخره. یعنی شما اصلا باید برسی به خلاقیت که بتونی انتقاد بکنی. شما بدون خلاقیت نمیتونی منتقد باشی. و حالا باز اون چیزی که من در سطح جامعه میبینم اینه که آدما فکر میکنن مثلا غر زدن، نقنق کردن، گیر دادن، ایراد گرفتن، الکی مثلا همجور حرف زدن، اینا یعنی تفکر
نکات
نقاد. دقیقا این همون بحث، من میخوام بگم همون بحث دیالوگ خود با خوده. چون ما انقدر والدین منتقدگر ویرانگر داشتیم که چون اون سبک مکالمه رو در درون خودمون داریم، همون رو پروژکت میکنیم و بیرون زیست میکنیم و فکر میکنیم چقدر تواناییم، چقدر زرنگیم، چقدر باحالیم. خامنه ای رو میشینیم از بالا تا پایین سیر تا پیاز زندگیشو نقد میکنیم، چرا زنش اینجوری کرد، چرا نمیدونم رضا پهلوی رو همینطور، نمیدونم اون آقای اسمشون حضور ذهن ندارم، حالا نمیدونم مسیح النژاد ایکس اگرگ، کاری ندارم که اینا اصلا مهمن یا مهم نیستن. میخوام بگم ما به هر چیزی که میخوایم ایراد بگیریم میگیم تفکر نقاده که نیست، حرف من اینه. و بحثی که تو مطرح میکنی اینه که هر چی آدم میگه به معنای کامیونیکیت نیست، چون کامیونیکیت باید یک مفهومی از تفکر نقاد درش باشه. من اینجوری میبینم اونو. و هر جا که اقتدار تثبیت میشه، عملا تفکر نقاد
از بین میره.
وجود نداره، از بین رفته، عقب نگه داشته شده، رشد نمیکنه. راجب پروسه تاریخی گفتی، درباره بحث قانون که مثلا عباس میرزا صحبت کرده، یعنی بیشتر به عباس میرزا مثلا در واقع ارجاعش میدن، یا مثلا امیر کبیر یا جنبش مشروطه. من چیزی که خودم درک میکنم و میگم و اینم بگم که من خب روی کردم روی کرده تحلیلیه و هیستوریکال ریویو نمی کنم، ولی الان لازمه که اینا رو ما برگردیم نگاه بکنیم و صرفا فقط درک تحلیلی مو میگم از اون. ببینین عباس میرزا و امیر کبیر هر دو در حوزه نظامی مدرنیزاسیون انجام میدن. تازه مدرنیته هم نیست، مدرنیته یک بازه‌ایه، اگه ما بخوایم خیلی آسون بگیم، مدرنیته یک بازه‌ای که یه سری اتفاقات به سمت رشد اجتماعی درش میتونه اتفاق بیفته. ولی هر مدرنیزاسیونی در واقع مدرنیته رقم نمیزنه. مثلا باز اینجا یه اختلال مبحثی پیش میاد که میگن مثلا رضا شاه کبیر کشف حجاب کرد، چون کشف حجاب کرد یعنی مدرنیته در ایران اتفاق افتاده. و همیشه حرف من اینه، ببین عزاوی قدرت بحث اینجاست، این کشف حجاب جزء مدرنیته به شمار نمیاد چون تهی از عقلانیت و تهی از عاملیت فردی است. ببین وقتی که افراد در جامعه تحت سیطره یک قدرت برتر حتی به مدرنیته یا به مدرن شدن رو بیارن، این صرفا مدرنیزاسیونه، مدرنیته نیست. چه اینه که ما میبینیم بعد در 57 خیلی اعتراض میکنن، ولی خب خیلی آزادانه میرن و پوشش اسلامی رو قبول میکنن. خب این بالاخره یه درصدی از جامعه بوده دیگه. و هنوز که هنوز شما مثلا زنانی که بسیارن، زنانی که خارج از ایران میان، من کارم یه بخش کارم درمانه، زنانی که خارج از ایران میان ایرانی یا افغانستانی فرقی نمیکنه. اینم باز خودش یه اشکالیه که ما فکر میکنیم ما خیلی بهتر از افغانستانی ها هستیم. میان بیرون و نمیتونن اصلا حجابشون رو بردارن، اصلا تواناییشو ندارن اصلا. و اینا مربوط میشه به اون ارتباطی که من با اقتدار دارم. خب نهایت اگه بخوام این بحث رو جمع بکنم، این موضوع رو، مسئله اینجاست که ما وقتی که راجع به حالا این میخوام بذار اینجا اینم بگم که بعد با هم جمعش کنم، وقتی که فانون درباره قدرت صحبت میکنه، درباره البته فانون پژوهشاش درباره جنبش های ضد استعماریه، یعنی بحثش استعماره، ولی وقتی دقیق مطالعه میکنی دو تا کتاب معروف داره که من خیلی پیشنهاد میکنم که دوستان مطالعه بکنن اگه دوست داشتن، Black Skin White Masks، اینا در واقع ماسکس ببخشید، پوست سیاه روی زیر ماسک روشن یا همچین چیزی، من چیزشو ندیدم، ترجمه شدهشو ندیدم، ولی راجب استعمار سیستماتیک صحبت میکنه. اگر ما بتونیم بپذیریم که در واقع آخوندها با پوشش مذهبی یک شکلی از استعمار رو در ایران رقم زده اند، بسیاری از نکاتی که درباره جامعه های استعمار زده صحبت میکنه اپلای میشه. راجب خشونت سیستماتیک صحبت میکنه که خشونت سیستماتیک همین خصوصیاتی که راجبش صحبت کردیم، یعنی جامعه که فکر میکنه برتری داره نسبت به همسایگانش، جامعه که در درونش زنان رو نابود میکنه، ولی زنان رو نه به خاطر اینکه زن هستن نابود میکنه، به خاطر اینکه قشر آسیب پذیر هستن در واقع. یعنی وقتی راجب زنان صحبت میکنه راجب اون طیفی صحبت میکنه که اصلا مرد نیستن، یعنی غیر مردها، کسانی که هندیکپ هستن، کسانی که ال جی بی تی کیو هستن، کودکان هستن و اینها همه. در واقع میخوام بگم نوع نگاه فردی ما به اقتدار در جامعه به شکل غریبی از جانب سیستمی که بر ما در واقع حکومت میکنه جاری میشه، یعنی ما اینجوری فکر میکنیم پس حکومت این رو برمیگردونه به ما، حالا حاکم، من حکومت، پس حکومت کلمه غلطیه، حاکمی که در واقع هست این رو برمیگردونه.
خیلی ممنون از توضیحاتت. من شاید چند تا نکته که میخواستم بگم که خب برام جالب بود، یکی اینکه به بحث خلاقیت اشاره کردی و تفکر نقاد، چون به هر حال من کسی هم که واقعا کلمه خلاقیت رو خیلی تو واقعا بهتر از نقادی میدونم، چون فکر کنم نقادی یک واژه منفیه که منم هنوزم نمیفهمم و بد جورم عادت ماست. حالا این عادت یه مقدار عادت سیاسی هم هستش، چون چپ همیشه اینو داشته که باید نقد بکنه و میفته توی این گردش عمومیتش، یعنی این که نمیاد از کانتکست خلاقیت چیزی ارائه بده. چون بحث من اینه که نقدی وجود نداره مگر اینکه شما بیای بگی که خب، چون بحث به بحث دلیل و برهانه برای من. وقتی که میگم دلیل و برهان، یعنی مثلا اگه بگم که حالا سارا یه چیزی گفت، من نیازی ندارم که سارا رو نقد بکنم، من باید بگم که خب من چی میگم، یعنی دلیل و برهان از اینجاست، و این دوتا بیایم فرقاشو و شباهتاشو پیدا بکنیم. وقتی که خودم چیزی رو ندارم و شروع میکنم به نقد دیگری، این بحث کریتیویتی که اصلا توش نیست، یعنی خلاقیتی نداره کار من، و در حقیقت همون بحث نق زدنه که تو جامعه ما بسیار وارد شده، یعنی اینکه دوستان بدون اینکه هیچ چیزی رو از خودشون تولید بکنن و خلاقیت داشته باشن، همش به هر حال شروع میکنیم به حالا کد ان کد نقد دیگری. و خب حالا تو به بحث فساد واژه ها اشاره کردی، چون یک کتاب دیگه هم هستش، البته فرانسه، البته چاپ شد بعد توی انگلیسی توی آمریکا، به وسیله آلن سوکال، واقعا یه فیزیسیست چپ در دانشگاه نیویورک، یه بحثم خیلی اتفاقا جنجالی شد توی آمریکا، برای اینکه حتی نیویورک تایمز هم تیتر زد راجبش در سال 1996. یه کتابی داره به نام Fashionable Nonsense و در حقیقت کانتکست فساد واژه هاست که میاد میگه که خب خیلی اتفاقا تو بعض وقت تو علوم اجتماعی میرن از مسائل مثلا فیزیک و اینها کلمات رو بر میدارن میارنش تو حوزه علوم اجتماعی، یک چیزایی درست میکنن که هیچ کسی نمیفهمه و خودشون هم میگن. و اتفاقا تاریخا هم اگه نگاه بکنیم ما خیلی داشتیم، یعنی حالا بحث زیاده، یعنی مثلا احمد فردید یا مثلا کسای دیگه که توی حالا زمان پهلوی، چون فقط مشکل خمینی نبود، اتفاقا یه مقدار بحث همین بحث واژه‌ای که استفاده که فساد واژه ها بود، برای اینکه ما هنوز من میگم ما از زمان مشروطیت تا به حال نفهمیدیم قانون چه، نه بحث مثلا راجع به مشروعیت من الان بگم 101 نفر میان میگن که آقا مشروعیت از شعر میاد و عربی و فلانه، کسی نمیاد بگه خب اصلا کاری به زبان نداشته باشیم، عبریشو بگو معنیش و فهمش، یعنی اینکه این دولتی که اون بالاست از کجا اومده، به کی قرار جواب بده. بیایم راجع به اون صحبت کنیم، یه کلمه لجیتیمسی دیگه بگیم لجیتیمسی. پس سر کلمه مهم نیست، فهم اون کلمه و بعد توضیح اون فهم مهمه. حالا اصلا اسمشو بذاریم اسماعیل، اسم که مهم نیست، اسم هر چی دلمون بخواد میتونیم بذاریم، چون تو این کانتکست تاریخی، چون بحثی که تو اشاره کردی که خب باید بریم ببینیم از اول چی میخواسته بگه، کلمه چی درست شده و اینا. خب ما یه مقدار چون بحث خلاقیت که نداشتیم، ببینید ما مسئلهمون با این بوده که میخواستیم یه موقعی بیایم شروع کنیم تاریخ برای خودمون درست کنیم، بعد عرب ستیزی رو با واژه درست کردن فارسی پیدا کردیم، بعد شروع کردیم میزنیم تیشه به ریشه خودمون، یعنی نمیایم که بحث فهم و تعریف کلمه رو درست بکنیم، میایم یه بحثایی که هر کلمه رو باید بگیم نه این عربیه، اینی که نمیدونم فلان، چون اگر همه قد حساسیت نسبت به کلمات عربی بود نسبت به کلمات فرانسه و انگلیسی بود، من فکر کنم دیگه فارسی چیزش نمیموند اصلا. و یه چیز دیگه هم که تو خوب اشاره کردی که برای من جالب بود، اینجا بحث راجب افغانستان هم که صحبت کردی، چون بس مهمه، من همیشه میگم فرق ما بین با افغانستان اینه که ما واقعا، یعنی چون بعضی موقع من خودم نگاه میکنم، یا اینکه به حال هر کسی نمیدونم، یکی میاد میگه که من خیلی باهوش بودم و چون بحث ژن خوبم تو ایران هستش دیگه، یا بحث طبقه است، خیلی از این زاویه نگاه میکنن، من فکر میکنم بعضی موقع آدم ها خب خیلی خوششانس بودن و اینکه آدم ها باور داشته باشن که خب به حال یکی خوششانس شده، بعد خب یه به حال به یک جایی رسیده، ولی باید این در حقیقت حالا بحث خودآگاهی تو که میاد بالا، که آدم باید به این یه مقدار به نظر من خود باور داشته باشه که بحث فقط ژن نیست، یه مقدار بحث این بوده که فقط شانس بوده و این شانس چقدر خوبه که این فرصت، بحث من فرصت، چون من تو این بحث تعریف کردم که فرصت برابر برای جامعه وجود، افراد جامعه وجود داشته باشه، توی قانون توی قرارداد اجتماعی باش صحبت کردم، بحث ما و افغانستان در حقیقت من از این زاویه هم نگاش میکنم که واقعا بین ما و افغانستان فرقی نبود تا موقعی که نفت در ایران کشف شد، یعنی اینکه به صرف وجود نفت، ایرانی ها اینجوری خودشون رو نسبت به افغانستان میبینن یک جنایت فکریه به نظر من. چرا؟ برای اینکه تمام شمال شرق ایران از تاریخ که و همه که به فردوسی رفرنس میدن همه صحبت میکنن، به حال شمال شرق ایران از لحاظ فرهنگی و ادبی خب یک جای خیلی بزرگی بود و این در حقیقت بین ایران و افغانستان و حتی ترکمنستان بود، ولی خب ما به این چیزهای تو توجه نکردیم، چون به حال بحث ناسیونالیستی در ما آنقدر شدید بوده و ما دلمون میخواد خودمون رو بهتر از دیگران بدونیم علی‌رغم مشکلات شدیدی که داریم. و این منو به اونجا میاره که بر تو بحثی صحبت از توهی بودن از عملیات فردی تو بحث مدرنیته و مدرنیزاسیون کردی، و در حقیقت اون بحثی که من حالا مشکلی دارم، مشکلی که به حال با پهلوی وجود داره، و اینکه خب مدرنیته توی کانتکست سیاسی حداقل برای من در این بوده که خب اگر بحث بر سر اینه که مردم چگونه میتونستند بر این سرنوشت سیاسی خودشون سرنوشت سیاسی خودشون رو مردم تعیین بکنن، این هیچ موقع بحث دولت حاکم نبود، دولت حاکم اومد همه رو تو این کانتکست دید که به قول تو زنا رو، یعنی بحث سلطه وجود داشت، سلطه رو گفت، مرد اومد گفت من میخوام زن رو اینجوری ببینم، یا حتی اومد گفتش که خب درسته حالا همه با الاغ و شتر مثلا از اینجا میرن تو اونجا، اگه ما راه بزنیم راه درست میشه، و اون بحث نظم و اقتدار و خشونت رو در حقیقت نوعا نهادینه هم کرد، چون اومد یک نگاه سیاسی و یک تعریف سیاسی واردش کرد، که هنوز که هنوزه بحث های ما اینه که ما نگاه بکنید مثلا زمان اعلیحضرت ما مثلا فلان چیزو داشتیم، ولی هیچ موقع هنوز نشده که ما وارد این بحث بشیم از این جهت خلاقیت. بحثش از لحاظ خلاقیت میخواستم تاکید به صحبتی که تو کردی بکنم، که خب برای ما خلاقیت، چون من در وقت پیش یه مقاله دیگه راجع به استثنائیت نوشتم که تو هم بهش اشاره کردی اتفاقا، که اگر نرم این هست، ما چگونه میتونیم استثناء بودن رو در مقابل نرم تعریف بکنیم؟ یعنی در حقیقت همون خلاقیته، استثنائیت خلاقیته. من استثنائیت به عنوان یک چیزی که آدم بهش فخر بفروشه نمیگم، تو کانتکست خلاقیت میخوام تعریفش بکنم، بگم اگر نرم این هست به قول تو دموکراسی که همه راجع به صحبت میکنن، خب استثنائیت یا خلاقیت دموکراسی کجاست؟ اگر این چیزی که همه دارن، خب ما هم به هر حال اون چیزی که همه داشتن رو تا حالا بر اساس فکر خودمون هم از زمان مشروطه هم زمان 58 میخواستیم بکنیم، نشده. پس من میخوام در حقیقت اینو بگم که اگر خلاقیت رو وارد بحثمون نکنیم، با تعریف های نرم نمیتونیم چیزی رو، مشکل ما یه مشکل مربوطه به خودمونه، مشکل ما مشکل آمریکا نیست، مشکل فرانسه نیست، مشکل ما ایرانی هستیم و میخوایم مشکل خودمون رو خودمون حل کنیم. تو این کانتکسی که من نگاه میکنم، ببخشید من حرف زیاد حرف زدم، میخواستم که تو نظرتو بدی.
نه خیلی عالی بود، مرسی. نه من دوست دارم این، البته امیدوارم که بینندگان و شنوندگان هم دوست داشته باشن، ولی من دوست دارم این دیالوگ محور بودن صحبت رو، به خاطر اینی که کار که تو داری انجام میدی و من پیگیریش میکنم بحث خود پیشنهاد یا پیشنویس یه قانون اساسی عملی، یعنی یه چیزی که بعد عملیاتی داشته باشه و خیلی مهمه، و من فکر کنم که واقعا تو با خیلی بیشتر از اینا خودت راجبش حرف بزنی، و ما هم اگه بتونیم کمکی بدیم به لحاظ تئوری که اینها باز بشه این موضوع. برای ازت ممنونم به خاطر تمام تلاشات و دقتی که حالا به نکاتی که من گفتم کردی. اتفاقا یه چیزی میخوام بگم راجع به این بحثی که میگی ما میریم واژه رو از ریشه پیدا میکنیم. ببین ما در علم در واقع فلسفه غرب یک رشته‌ای بوده به نام فیلولوژی. فیلولوژی یک مجموعه بوده از رشته هایی که امروز خیلی منفک از هم در واقع در دانشگاه ها تدریس میشن. یه بخشش زبان شناسی بوده که بیشترم زبان آلمانی و زبان فرانسه
فرانسه
داشتن این چیزو. مثلا نیچه کسی بوده که در عنفوان جوانی استاد دانشگاه میشه در رشته فیلولوژی. خب نیچه رو ما به فیلسوف بودنش میشناسیم و همین نشون میده که بحث زبان و فلسفه از قدیم در زبانهای حالا ژرمن، زبانهایی که مثل فارسی و عربی ریشه در واقع هندوروپایی نداره، اینها یک پیوستگی ساختاری توأمانی با مباحث فلسفی و جامعه شناختی داره، به شدت پیوسته به همه. مثلا شما کلمه وایولنس رو شما وقتی میرین نگاه میکنید میبینید چگونه از یک کلمه مثلا قدیمی یونانی در کجا در چه کانتکست هایی اومده و یواش 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 یه شکلی پیدا کرده، اصلا چگونه با بقیه ساختارها از بقیه ساختارها جدا شده و حالا امروز مثلا به عنوان و بسیاری از واژه ها. و اینو میخوام بگم که من به خاطر کنجکاوی خودم رفتم و اون کلماتی که مربوط به رشته خودم روانکاوی و حوزه در واقع دانش روانشناسی بوده اینا رو در بردم، ولی اینها بسیار بیشماره و در شما در درباره اینو میخوام بگم درباره کلمات لاتین احتمالاً و انگلیسی، آلمانی و فرانسه شما میتونین این کار رو انجام بدین، یعنی با برگشتن به ریشه کلمه شما قادر خواهید بود که در بیابید که اصلا این چه چیزی رو برای گفتن داره. این میشه یه سبک شناسی که در مثلا مقالات علوم اجتماعی خیلی وقتا به این رجوع میکنه. شما مهم نیست رشتت چی باشه، روانشناسی باشه یا جامعه شناسی باشه یا هر رشته دیگه خونده باشی، علوم سیاسی ممکنه خونده باشی، ممکنه بخشی از مقالت رو به این واژه یابیه اختصاص بدی برای شفاف سازی، ولی ما در زبان فارسی همچین چیزی نداریم. چون ما اساسا، حالا مقاله من در ایران آکادمیا درباره این بوده که ما به خاطر ذهنیت شهودی و شعرگرایی که داریم در زبان فارسی فلسفه نداریم. فلسفه به معنای یک الگوسازی فکری که در واقع خود بحث تفکر نقاد اصلا از اینجا میاد که شما مطابق یک الگوی فکر بکنی که بعد بتونی اون الگو رو به چالش بکشی، بعد از چالش با اون الگو بتونی یک الگوی جدید خلق بکنی. خب وقتی اینا همه با صفر مواجهه، تو اصلا کلمات فقط تولید شدن در زبان فارسی، این اصلا این چی نیازی نداره. یعنی من نمیخوام بگم من ادبیات فارسی نخوندم که، و اصلا نگاه منم نگاه ادبیات فارسی نبوده در مقالم. بحث من این بوده که شعر فارسی به دلیل شهود محور بودنش با عقلانیت مدرنیته در تضاده، و شما میبینید فلسفه دقیقا برعکسه. فلسفه، اصول فلسفی، مثلا شما دکارت، کانت، کسانی که در واقع چراغدار، به قول من مشعلدار روشنگری هستن، اینها رو وقتی مطالعه میکنی اینا عقلانیت فوران میکنه از نگاهشون، از اصولی که ارائه میدن. بنابراین برگردم اون موضوع، یکی از خطاترین روش های فهم کلام در زبان فارسی رجوع کردن به ریشه کلمه است. چنین چیزی در زبان فارسی ممکن نیست. شما واژه رو برگردونین به واژه اصلی حالا انگلیسی یا فرانسه احتمالاً، و بعد بتونی ریشه یابیش بکنی تا بتونی بفهمی که اصلا کلمه از کجا اومده. به خاطر همینه که من میگم مثلا ما حاکم و حکومت و دولت و همه رو اینجوری بس خودمون همجوری استفاده میکنیم.
ببخشید من میانه کلامت میخواستم اینو بگم، حرفت کاملا درسته، چون من خودم هم خیلی مسئله دارم. البته من خودم اذعان میکنم که فارسی من خوب نیست، از لحن فارسی نوشتاری، فارسی تکنیکالم، و این خب چون مجبور هم شدم توی انگلیسی من رفته، و وقتی که خب کلمه، مثلا وقتی کلمه رو میارم تو کانتکست فارسی، خب اولا که برام که بعضا ثقیل میشه بعد برای خودم، و دوم این که حالا گفتیم حالا بخورده نقد هایی میشه. یعنی مثلا من وقتی که میرم مثلا خود کلمه گاورمنت توی انگلیسی یه انگلیسی یه تعریف داره، در انگلیسی آمریکایی یک تعریف دیگه داره، و به محض اینکه من اینو میگم، حالا من خیلی به قول معروف شلوور، چون بحثم این نیست که واقعا به تعریف کلمه برسم، بحثم مثلا دولته، یا میبینیم در آغاز صحبت 45 دقیقه شد که ما بگیم که بالاخره دولت سه شاخه داره یا دولت مثلا مجریشه. و خب میگم اینها، و حالا خب بحث تو، یعنی میخوام بگم که بحث تو واقعا بحث درستیه، برای اینکه باید، چون من خود مشروعیت رو، همین که میگی مشروعیت، دوباره میگی ای آقا شعر، و میگیم بابا به خدا، به حضرت عباس، صحبت لجیتیمسیه. لجیتیمسی هم نه انگلیسیه نه فرانسه، لاتینه. یک دفعه من این سوالو کردم، یکی ناراحتم شد از دست من، گفتم ببین این کلمه لاتینه. لاتین اون موقع که افلاطون و سقراط اینا تو سر کله خودشون میزدن آتن دموکراسی داشت، ما نمیدونم در زمان هخامنشیان، خب به حال من مطمئنم که ایران کبیرم یه چیزی داشته دیگه. خب چرا این دوستان که انقدر دغدغه دارن نمیرن اون موقع ببینم مثلا در زبان پهلوی لجیتیمسی رو، خب اگر یونان میگفت لجیتیمسی، ایران چی میگفته، اونو پیدا بکنم، به جای اینکه بیان بگیم این ذاتش کلمه عربیه. خب به قول تو یه چیزی میگفتی، ولی در حال این مقدار مزاح هست، ولی بحثت کاملا درسته. ببخشید من میانه کلامت پریدم.
نه درست میگی، واقعا همجوره. ولی من فکر میکنم این و من فکر میکنم باید برگردونیم موضوع رو به کلمات، یعنی چاره نداریم، لاتین، انگلیسی، فرانسه و بعد آخر آلمانی. یعنی این چیزی که من درک میکنم، حالا با اساتید صاحب نظر در حوزه سیاسی علوم اجتماعی هم که صحبت کردم، بلکه کار خودم رو بتونم در واقع بهتر بفهمم که چه کمکی میتونم به این موضوع بکنم، تاکید کردن که این مسئله میتونه کمک بکنه. نکته که من فکر کنم، حالا چقدر دیگه وقت داریم فکر
ما
میکنی؟
نزدیک 10-15 دقیقه دیگه مکسیموم وقت داریم، اگر که دوست داری که راجب به، چون من فکر کنم الان نمیدونم راجب چی میخواستی خودت صحبت کنی، بگو.
من میخوام بگم که اون بحث در واقع بحث ساخت اجتماعی رو یه نگاه بکنیم، برای اینکه باز این به بحث اون نگاه فردی به قدرت مربوط میشه، و بعد بریم ببینیم بازخوردها چی میخوان باشن، که قسمت های بعدی رو اگه فرصتی بود شاید خواستیم بیشتر باز بکنیم. ببین این سوشال کانستراکشن یک احتمالا چند تا به درک من احتمالا چند تا بار خواهد داشت، یعنی یک، حالا مسئولیت نمیخوام بگم، ولی یه باری داره وقتی که شما در جامعه این مسئله رو بررسی میکنید. اولی و مهمترینش هم بحث کلامه که ما داریم ما هم صحبت میکنیم. ببین یک واقعیت اجتماعی رو باید به جامعه هدیه بده یا از جامعه بگیره و به خود جامعه بده. ببین مثلا یه سری مفاهیمی مثل نژاد، همین بحث ما بین کردها و مثلا مرکز نشین ها، حاشیه نشین ها، بلوچ ها، افغانستانی ها، نمیدونم اینا، این باید شفاف بشه. یعنی این یکی از اون واقعیت های اجتماعی است که باید در ایران بهش پرداخته شد و بی محابا و بی سانسور، بدون ترس دربارش حرف زده بشه. بحث خود جنسیت که خب حالا مثلا شما هر جا که راجع به بحث ظلم و ظلم، حالا باز میگم فساد واژه، انقدر اینا تو سر کله خودشون رو زدن واسه حسین و مظلومیتش و ظلم یزید و فلان، اینو ما اصلا نمیتونیم راجع به هیچ چیزی حرف بزنیم والا به خدا. انقدر این در واقع بیعدالتیه درباره زنان مشهود در تمام لایه لایه جامعه، و بعد یه سری وقتی راجبش حرف میزنیم میگه خب مگه مردا سربازی نمیرن؟ مگه اگه جنگ بشه مردا نمیرن به جنگن؟ چرا وقتی جنگ اوکراین شد اول زنان و بچه ها رو فرستادن نمیدونم برن از کشور بیرون؟ یعنی اصلا ببین همینو میگم، یک واقعیت اجتماعی رو به عنوان چیز نمیتونن درک بکنن، و این مهمه در این موضوع ساخت اجتماعی که ما اینا روشن کنیم. یعنی خیلی کار داریم. طبقه اجتماعی یه چیزی که خیلی جالبه پویان، پول، پول، پول یکی از برساختهای اجتماعی است. شما در جامعه سوئد، در جامعه حال اسکاندیناوی به خصوص سوئد، شما محال مسئله پول برای کسی انقدر بزرگ باشه، بیش از 70% من انقدر بزرگ باشه که حاضر باشن همدیگر رو له کن، اصلا ندارن چنین پرونده هایی در دادگاه هاشون. خب ببین این برساخت اجتماعی است، بحث درست و غلطیش هم نیست، بحث این هم نیست که ایران باید این سوئد باشه. من فقط دارم به عنوان یه مثال میگم، چون خیلی جای دنیا اینجوری نیست، یعنی راجع به این صحبتی ندارم، ولی میخوام بگم یک جامعه بر مبنای تاریخ و بستر فرهنگی خودش یک تعریفی رو از واقعیت اجتماعیش تعریف میکنه، میپذیره، نکته مهمش باز تولیدشه، همون مفهوم رو باز تولید میکنه. حالا کار ما اینه که اون باز تولید رو فیلتر کنیم. آقا قرار نیست این واقعیت که الان هست که متوهمانه و دروغ و پر از تزویر و گرفتاری و ببخشید گند و کثافت، این قراره یه جای فیلتر بشه و دوباره این وارد اون بحث واقعیت اجتماعی نشه. نکته دوم بحث زبان و تعاملاته. در بسیاری از فرهنگ ها کلمات رکیک داریم، ولی در کمتر فرهنگی به اندازه زبان فارسی ما کلمات رکیک زنستیز داریم که حالا اتفاقا اینو فوکو صحبت میکنه دربارش، میگه جایی که شما میتونی از طریق به اختیار گرفتن کلمه قدرت رو از اقتدار کسی که داره اقتدار میکنه پس بگیری. یعنی چی؟ یعنی اگه یکی یه جایی به من گفت ببخشید خیلی عذر میخوام، به من گفتن تو فاحشه ای، من به جایی که وایسم بگم نه به خدا من نیستم، من نه فلان، من بگم آره. یا یه جایی اگه گفت سلیته ای، من میگم آره بس سلیته. باز پسگیری این قدرته و این هست در متونی که فوکو دربارش صحبت میکنه. و ببین تمامی اون واژگان رکیکی که درباره زنان و آلت زنان و آلت مردان و اون شکل جنسی، تمامی اینها قابلیت بازسولی یا بازپسگیری قدرت میتونه داشته باشه. یعنی که نسل امروز تو میره خیلی رها و راحت هر چی میخواد بگه، این در واقع یک سبک
درسته.
بازپسگیری قدرته. و بعد نکته آخر که فکر میکنم باز توی این برخ ساخت اجتماعی خیلی مهمه، بحث نسبی بودن واقعیت، که این غم‌انگیز میکنه داستانو به خاطر اینکه قدرت ما رو در وجه اولی میگیره. وجه اول گفتیم بیایم واقعیت اجتماعی رو در واقع فیلتر کنیم باز سولیدشو، ولی اینجا وقتی که میبینیم واقعیت نسبیه، یه بخشش هم برمیگرده به اون تئوری اخلاقی که میگه اخلاق نسبیه، بعد اینجا دست و پای ما بسته میشه. حالا حداقل کاری که میتونیم بکنیم چیه؟ اینه که ما این محدودیت رو بشناسیم، یعنی ما بدونیم حداقل فضایی که میتونیم توش حرکت بکنیم چقدر در واقع تنگه. به نظرم اینا چیزاییه که برمیگرده باز به اون بحث قدرت و میشه هم بیشتر
آره
بازش کرد.
آره من فکر کنم خیلی نکات خیلی مهم و خوبی رو اشاره کردی، چون به هر حال بحث سوشال کانستراکشن یا واقعیت اجتماعی یا ساخت اجتماعی بحثیه که در حقیقت این موضوع مورد علاقه من بوده و منم خب روش خیلی واقعا کار کردم. و حالا نه بحث من فلسفیه بیشتر، ولی تو موضوعاتی که گفتی تو کان ساختار قدرت تو واقعا خیلی بحث جالبیه. و اگه من میخوام دو تاشو به صورت خلاصه بگم، که خب بر اولش که واقعیت اجتماعی بود، بحث زبان و تعاملات و گری بازپسگیری قدرت بحثت خیلی مهمه، چون این بحث رو توی کانتکس اروپا، حالا حداقل من از آمریکا بگم، اروپا رو که من نمیدونم نگم درسته، برای اینکه تو فارسی تو زبان انگلیسی هم وقتی نگاه بکنی فحش خب به هر حال همیشه مردونه بوده. اتفاقا اگه بری نگاه بکنی وقتی این فرش ها خونسا شدن، دلیلشون این بوده که زنها یا کسایی که به حال در حقیقت قسمت فحش خورش بودن، دقیقا هم چیزی که تو داری میگی رو انجام دادن. منتها من نمیدونم که چرا هنوز نسبت به این مسئله اینقدر حساسیت توی جامعه ایران، به جای اینکه بگیم که نه فحش نده، نه چیز نکن. چون مشکل من حداقل اینه که تو داری میگی چیزی که در حقیقت میگم، تو دو سه تا چیزا رو گفته که در حقیقت مسئله برای من بوده، این بوده که در این حال که فوش خیلی ها نمیخوان بدن، ولی در این حال به شدت پیتریارکی و پدرسالاری
میخوان
براشون
بدن.
نهفته است. نه نهفته شده، یعنی مثلا فوش نمیده، بعد هنوز که هنوزه میاد میگه دوشیزه مهسا امینی. مثلا اولا اینکه نمیخواد بگه که خب این اسمش ژینا بوده، خب یعنی بیایم اصلا بپذیریم که این سلطه که همه هم دارن براش برها ناراحت بودن، این زن اسمش ژینا بوده، خب مهسا نبوده، دوشیزه من نمیدونم، یعنی دوشیزه یعنی میخوای بیا اینجا بری روبارو رو به سر باکرگی صحبت. خب این یعنی چی؟ این ذهن، این فوشم نیست ولی این ذهنه که منو آسی میکنه. خب یا مثلا میگیم به خدا، به پیر، به پیغمبر، من پویانم، من آقا نیستم، مثلا آقا بودن خودم بگو شک دارم، خب به من بگو پویان. دوباره میگم آقای، میگم بابا جان من آقا نیستم، این آقا و خانم رو بنداز، برای اینکه تو نمیدونی یه کسی آقاست یا خانومه، شخصه. خب هر کسی هم اسم داره، احترام میخوای بذاری اسمش رو یاد بگیر، ولی سر اینکه یکی فوش میده ای بابا چرا فوش دادی، مینویسن تا فردا صبح، ولی هیچکی نمیاد، چون اون بحث زبان و تعاملاتی که اشاره کردی بحث خیلی مهمیه، و آخرش هم بحث اخلاق نسبی بود، بحث خیلی مهمیه. و من فکر میکنم در حقیقت یکی از دلایلی که من واقعا این بحث عدم سلطه رو بالا آوردم اینه که ما وارد بحث، به نظر من بحث اخلاق لزوما به ما جواب نخواهد داد، نه اینکه من بگم که من به اخلاق باور ندارم، برای اینکه بحث نسبی بودن واقعیت بحث مهمیه، فضاها فرق میکنه، برای اینکه یک چیزی رو داشته باشیم که واقعا وارد فضا نشیم و نسبی بودن رو نخواهیم توجیه بکنیم، به نظر من عدم سلطه و نگاه عدم سلطه خیلی نگاه به نظر من قوی تریه برای توجیه مسائل، چون سلطه رو میتونیم نگاه بکنیم، سلطه به حال توی ایران و آمریکا میتونیم بگیم که فرق نمیکنه، حالا یکی مثلا توی آمریکا یک جوره، توی آمریکا جور دیگه است، ولی نهایتش سلطه است، سلطه یک جنسیت بر جنسیت دیگه، یه سلطه یک طبقه فکری بر طبقه دیگه، یعنی اینو میتونیم واقعا بازش بکنیم و نشونش بدیم، پتانسیل های سلطه رو صحبت بکنیم، چون بحثی که فقط خود سلطه نیست، چه موقع هایی، چون این بحثی که من توی بحث چیز دارم اینه که توی بحث آزادی پتانسیل هم، یعنی بحث من توی کانتکست جامعه مدنی اینه که پتانسیل وجود داره، یعنی قانونم می نویسی اینجوری نیست که تموم شد، نه، پتانسیل ایجاد میشه، یکی سوء استفاده میکنه، برای اینکه جلوشو بگیری مجبوری که، یعنی وظیفه جامعه مدنی اینجا در حقیقت تو نگاه من اینجا میشه. اینا به نظر من صحبت خیلی خیلی خوبیه که ما میتونیم واردش بشیم و بحث ساختارهای اجتماعی بحث خیلی مهمه، من خیلی خوشحالم از اینکه به هر حال تو واردش شدی، من فکر کنم جا داره که بیشترم صحبت کنه، من فقط دوست دارم که تو صحبت آخر تو بگی و ما برای جلسه دفعه دیگه که با هم صحبت بکنیم، خواهش میکنم.
من خیلی حرف دارم ولی خب دیگه چی کار کنیم، ما تحلیلگرا خیلی حرف میزنیم. ببین، فقط من به عنوان حسن ختام یه جمله میگم درباره اخلاق نسبی. اخلاق دقیقا همونطور که تو گفتی مسئله جامعه رو در سطح کلان حل نمیکنه، اما یه تحقیقی هست که حتما دفعه دیگه رفرنسش رو میارم، الان هرچی فکر میکنم حضور ذهن ندارم که توسط چه کسی انجام شده و فکر میکنم در سالهای اخیرم انجام شده. ببین، وقتی یک جامعه نسبت به اخلاق یک نگرش نسبی داره، این جامعه فضای اینی که رفتارهای ضد بشر داشته باشه خیلی بیشتره. اما وقتی یک جامعه نسبت به اخلاق شارپتر، یه خورده کانتیتر به قول معروف نگاه میکنه، احتمال اینی که اون جامعه از این در واقع برساخت اجتماعی سر سالم بیرون بیاد خیلی بیشتره و یکی در واقع توی شکل اینو در تضاد خودش نشون داده و بسیار جالبه این موضوع. و این یعنی میدونی این بستن اخلاق به بحث فرهنگی به نظر من این خودش باز دوباره اون موضوع
مسئله
به در سالاریه، یعنی
بله
داره باز همون باز تولید هنجارها رو
به یه
در
نوع دیگه
دامن زده.
دقیقا
ما نباید توی این دامه بیفتیم
بله
و این کاری که تو داری میکنی، این کاری که در واقع گروه داره، این سیستم داره انجام میده، کاری که شما دارین انجام میدین، اینا خیلی مهمه، این پوینت ها رو مد نظر آدم داشت، چون همیشه میتونه مورد هجوم قرار بگیره و
دقیقا.
دوباره بره توی همون فرایند.
خیلی ممنون از وقتی که گذاشتی، شبت بخیر.
شب شما بخیر.